1989 مصاحبه داریم با جناب آقای ناصر ذوالفقاری. جناب ذوالفقاری لطفاً در آغاز کار یک شمه ای از زندگی خودتون بفرمایید پیش از ورود به کارهای دولتی.
من به تحصیلات متوسطم در تهران در اول در مدرسه ثروت بود، بعد به سال آخر در دبیرستان دارالفنون، پس از اینکه دیپلم متوسطه خودم را از مدرسه دارالفنون گرفتم به اروپا رفتم و در دانشکده حقوق فرانسه نام نویسی کردم و مشغول تحصیل بودم. جریانی که در فرانسه پیش آمد درست مصادف شد به زمانی که روابط ایران به واسطه توهینی که روزنامه های فرانسه نسبت به رضا شاه کرده بودند، روابط ایران را فرانسه قطع شد و به محسنین اخبار کردند که باید از فرانسه خارج بشن و هر کسی که میخواد به کشورهای دیگه باشه. اتفاقا تصادف بر این بود که اواخر تحصیلات سال تحصیلی بود و من میخواستم برگردم به ایران. وقت موقعی که برگشتم به ایران، درست در بندر پهلوی دو نفر مأمور پلیس اسم بندر رو سوال کردن و البته بنده اینها رو تمام مختصر دارم میگم. سوال کردن دو پیاده
سوال بزرگات با اونجایی که لازمه مفصلم بفرمایید.
بله، اتومبیلی حاضر بود، من سوار اتومبیل کردن، یک سر من آوردن به شهربانی. اون با شهربانی در میدان توپخانه بود. من از همه جا بی خبر که چطور شده این کاری کردن و فساد اینا، از من یه سوالاتی کردن. سوالات از این قرار بود که من در فرانسه یه گدی از رفقای ایرانی، دوستان ایرانی داشتم که فکر نمی کنم که اسامی همه اونا رو بخوام بگم، ولی از قبیل پروفسور عبد بود، اون موقع آقای احمد لطفی‌زیبا بود، آقای نصرت الله هرعلی بود، دو تا پسرای مرحوم لقمان الدوله بودن که آقای حسین علی لقمان عطم بود که بعدا رئیس تشریفات شد، رئیس تشریفات دربار شاهنشاهی شد، و آقای محمد لقمان عطم برادر بزرگتر که ایشون هم دکتر بودن، و چند نفر دیگر از رفقا اکثرا در فرانسه ظهرها با هم دیگه نهار با هم می‌خوردیم در سن میشل و اون وقت به خطیلتن بیشتر معروف بود. یک آقایی هم به اسم فروتن که مرد از نظر بنده مرد بسیار خوبی بود و مشغول تحصیل طب بود، میونه جمع ما میومد. موقعی که من برگشتم به ایران یه جوانی بودم که واقعا در کار سیاست و اینا اصلا دخالتی نداشتم، اصلا باید اقرار بکنم که فکر سیاست و اینا اون موقع در سر من نبود، تازه جوانی من و زندگی من شروع شده بود. از من سوالاتی کردن، حس کردم که راجع به موضوع حزب توده و این دو چیزها سوال میکنم و درست تصادف اون موقعی بود که 53 نفر گرفته بودم. خلاصه بندر همون شب اونجا توقیف کردن. بعد سوالاتی که من اصلا سر در نیاوردم این سوالات چی بود، منو توقیف کردن و در یک چیزی در همون زندان شهر من محبوس کرد. حالا اونجا چه به من گذشت و کسی که تازه از اروپا آمده و پدر و مادر منتظر ملاقات هستن صحبتی نمی کنم، ولی صداهایی که در اون راه روی چیز می اومد معلوم بود که یک دیگم در همونجا از همین اشخاصی که از این 53 نفر زندانی بوده. روز دوم که بندر خواستند و بعد دوباره سوالاتی از من میکردن، از من مرام منی میپرسیدن. وقتی میگم که من توی کار سیاست اصلا نبودم اون موقع، اصلا نمیفهمیدم مقصود اینا از مرام چیه، واقعا نمیتونستم جواب بدم که مرام من چیه، چون من هیچ وقت فکر نکرده بودم که مرام من چیه. در این هین من یه وقت دیدم که یه آقایی رو وارد کردن که آقای نصرت الله هروی بود. نصرت الله هروی پسر هروی معروف بود که صاحب ثروت فراوانی هم بود و ایشون داشت تحصیلات طب میکرد. ایشون هم مثل بنده تابستان اومده بود به ایران و قبل از من ایشون توقیف کرده بودم. وقتی که وارد شد ایشون خیال کرد که من برای دیدن ایشون اومدم اونجا. شروع کرد به من چیز کردن که حال نزاری داشت واقعا. بعد من گفتم واسه چی اومدی؟ گفت نمیدونم آقایون چیز کرد. خلاصه اونجا با من گفتن که شما در اونجا ملاقات هایی با توده ای ها داشتین و با اینها باید جریان به ما بگید. ما هرچی اسامی رفقا رو میشمردیم که آقا اینا نمیتونن هیچ کدومشون توده‌ای باشن چیزی میکرد. تا اینکه یکی از اینها از من سوال کرد که شما این فروتن میشناسین؟ من گفتم بله، فروتن گاهی میومد میون ماها تا با هم قضا میخوردیم ولی روابط زیادی با هم نداشتیم. بعدها معلوم شد که این فروتن جزء توده‌ای ها بوده و اینها اطلاع پیدا کرده بودن. خلاصه با ما بسیار سختگیری و من در زندان مجرد زندانی کردن. قریب 3 روز من زندانی بودم. خوشبختانه در اون وقت دایی من آقای امیراشرف افخمی وکیل مجلس بود و با آقای چیز رئیس شهربانی وقت که معروفه اینجا به اسمی که اسمشو من بگم
مختاری بیتونم
با مختاری زیاد رفیق بود. به مختاری این چیزی گفته بوده. مختاری تعجب کرده بود که از پسر اسدالدوله و مالک بعیده که توده‌ای باشه. به این جهت اون مأمور شهربانی رو خواسته بود و به اون گفته بوده که چطور شما این کار کردین؟ بسیار گفته بوده برای ما مشکوکیم بهشون. چه مشکوکی و فران؟ خلاصه جریان به کلی عوض شد. بعد از 3-4 روز بنده رو خواستن. دوباره من دفت کستم ولی وقتی که رفتم اونچه دیدم که با محبت برای من چایی آوردن و با محبت دارن رفتار میکنن با من و ای هم تونتون به من میکن چرا شما نگفتید که با آقای افخمی فامیل هستین؟ گفتم آقا من اصلا نمیدونم من چرا آوردین اینچه که من این سوالات شما رو بتونم جواب بدم و بسات اینا. بعد گفتن که بله ما به حساب معذرت خواهی کردن ولی گفتم ما نسبت به رفیق شما آقای نصرت الله هروی مشکوک هستیم. من جواب دادم که آقای نصرت الله هروی بدتر از من اون هرگز نمیره کمونیست بشه و معلوم شد که نصرت الله هروی روز اولی که اومده بوده با اون سر پر بادی که داشته به اینا تغییر کرده و به خصوص هم که اون موقع داشت داماد حکیم دوله میشد، دختر مرحوم حکیم دوله رو میگیره و به اینها چیز کرده بودی کاره اله میکنم بره میکنم فلان. اینا اونا هم عصبانی شده بودن و داشتن پاپوشوزی واسهش میکردن. خلاصه به بنده اخطار کردن که شما دیگه آزادید میتونید برید ولی از این موضوع نباید با کسی صحبت کنید. گفتم آقا متاسفانه من فامیل بزرگی دارم، اومدن منم همه اطلاع داشتن، همه الان خبردارن که من اومدم اینجا و نمیتونم من مخفی کنم. به شکلی باید من بگم که یه جریانی تو کار بوده و بساطینا، بخصوص که یکی دو مرتبه از رئیس اداره سیاسی شهربانی از فامیل من سوال کرده بودن که ایشون چی شده. گفته بودن موضوع مهمی نیست، راجع به نظام وظیفه ایشون آوردن اینجا. خلاص بنده آزاد شدم و شبانه اومدم منزل. بلافاصله پدرم در اینجا باید نکته رو بگم که من از اون وقت چیزی که تعلیم گرفتم از این کار اون قسمت مرام بود. روز آخر به من اون آقای بازپرسی که از من سوالاتی میکرد به من گفتش که آقا من از شما راجع به مرام صحبت میکردم، شما من بعد هر کار از شما پرسید مرام شما چیه بگید خدا شاه میهن. و این برای من بعدها مرام شده بود، فهمیدم معنی مرام چیه.
بازم یک سوال دارم، سال تولدتون اگه بفرمایید.
سال تولد من 1914 یعنی 1293. زنجان متولد شدم. این سال تولد من است.
آقا چه سال میلادی بهش
گمون میکنم؟ 1937
37 شوردید. بعد
یک سال در فرانسه بودم، در پاریس بودم، بعد به ایران برگشتم.
فرمودید که مستقیما سوار ماشینتون کردن از بندر پهلوی تا میدون تو خونه درون؟
مستقیما از اونجا، بدون این که به فامیل من، به پدر و مادرم کسی اطلاعی داشته باشه و میدونستن که من بعد برگشتم با باید اونجا باشم، مستقیم من رو بردم به زندان و چه 3 روز و 3 شبم در زندان بودم و در حبس مجرد که در تهران در اون حبس در زندان چیز موقت مثل که اسمشه
همون میدون تو خونه؟
میدون پشت وزارت خارجه.
بس بس قربون، میفرمودید حزب توده، حزب توده که تشکیل نشده بود اون زمان. میخوام ببینم به آقا میگفتن مرام اشتراکی یا کمونیست؟
نه به من میگفتن کمونیست.
کمونیست همین میخواستم بگم که
هی صحبت مرام کردن میکردن. این صحبت بود که صحبت مرام میکردن که بعدم مرام بنده معلوم بود.
خب فرمودید قربون که بعد تشکیل بردید منزل و حالا بقیه رو بفرمودید.
رفتم منزل، بعدش دیگه طوری شد که اجازه مراجعت تقریبا داده نشد به من و من مجبور شدم در اروپا و مجبور شدم که در دانشکده حقوق نام نویسی کردم و دانشکده حقوق طوری بود که این وسط من از سال دوم قبول کرد، چون سال اول من اینجا قبول شده بودم. از سال دوم دانشکده حقوق من در دانشکده حقوق چیز کردم، در دو قسمت، هم در قسمت اقتصاد هم در قسمت حقوق هر دوش لیسانسیه شدم.
اون وقت بعد از اینکه تحصیلاتتون تموم شد قربون چیکار کردی؟
بعد از اینکه تحصیلاتم تموم شد در وهله اول من همیشه دلم میخواست که آرزوی داشتم که برم به وزارت خارجه. در اول وهله در وزارت خارجه مشکلاتی بود. من رفتم به وزارت کشاورزی، یک سال در وزارت کشاورزی بودم و رتبه 4 میگرفتم. این خودش برای من یک موضوع مهمتری بود، چون وزارت خارجه در اون زمان به این سادگی به اشخاص رتبه نمیداد و حتی ادارات وزارت خارجه طوری قسمت‌های به حساب پیرترها طوری نفوذ در اونجا داشتن که در قسمت‌های اداری سیاسی اونجا کمتر اشخاص اجازه رفتن به اون ادارات سیاسی میدادن. موقعی که مرحوم ساعد نخست وزیر بود، پدر زن من ازدواج کردم در چیز در تهران با دختر مرحوم منصور سلطنه عدل، که مرحوم منصور سلطنه عدل همه میشناسن، ایشون در چندین کابینت بود، یکی از وزیرانهای معروف ایرانه. ایشون چند مرتبه در کابینه های مختلف وزیر مشاور بودن، وزیر دادگستری بودن و قبل از اونم چندین دفعه در کشورهای مختلف از قبیل سوئیس و روم سفیر بودن ایشون. بنده با دختر ایشون ازدواج کرده بودم. اتفاقا در اون سال هم ایشون در کابینه مرحوم ساعد بودن. ایشون وقتی دیدن که من علاقه زیادی به وزارت خارجه دارم با مرحوم ساعد مذاکره کردم، مرحوم ساعد من دعوت کرد به وزارت خارجه. رفتم به وزارت خارجه. من اول به اداره گذرنامه رفتم، بعد از اداره گذرنامه دلم میخواست در یکی از ادارات سیاسی باشم و بعد از اقداماتی که شد به من گفته شد که شما میتونید به اداره سوم سیاسی. رفتم به اداره سوم سیاسی که مرحوم نبیل، که واقعا من همیشه از ایشون یادگارهای خوبی دارم، یه مرد بسیار شریفی بود که بعدا رئیس دفتر اولیا حضرت هم شد، سیروست ایشون بودم. همکارای من مثل خسرو افشار بود، آقای احمد اقبال بود، آقای گودرزی بود، آقای رام بود، آقای جهانبانی بود و کم کم آقای امیر تیمور بعدن اومد، بعد آقای معتمدی اومد. چون اداره سوم سیاسی در اون وقت کارهای اروپا و امریکا رو با هم توامن میگرد، چون 3 اداره سیاسی بیشتر اونجا نبود، یکی از اینها که مهم بود با همون اداره سوم سیاسی بود. درست موقعی بود که جنگ داشت تموم شده میشد و خاطره جالبی که من از اداره سوم سیاسی دارم اینه که انگلیس ها اون وقت پولی که برای محصلین ایرانی به خارج میفرستادن کنترل میکردن و هفته یک مرتبه مامورین انگلیسی میمدن در وزارت خارجه. جالبی که در وزارت خارجه ایران اداره سوم سیاسی اونجا کنترل میکردن که پول به چه اشخاصی داده میشه و ما اینها رو تعیین میکردیم، آماده میکردیم، اشخاصی که میخواستن با نظر اونها کار انجام میده. البته اول بنده آقای خسرو افشار، همین خسرو افشار مأمور این کار بود، بعد آقای نبی این کار رو محبت کرد به من و ما بنده خاطره ای که دارم این دخالت چیز انگلیس ها بود در امور کوچک ما، به خصوص که اون وقت هم که هنوز تقریبا مملکت در اشغال بود، اشغال اینها بود و کنترل کرد.
معذرت میخوام قربون، انگلیس ها به عقیده آقا برای چی اینو کنترل میکرد از نظر به اصطلاح جاسوسی و اینا؟
بنده خیال میکنم از نظر جاسوسی بود، ولی من خودم هم نفهمیدم که علت این که این کنترل میکنن چیه، چون بعضی هاری که ما میخواستیم براشون که باید ما اجازه میدادیم تا بانک ملی بتونه برای اینا عرض بفرسته، این کنترل به حساب عرضی بود که برای اونا میخواستیم بفرستیم و بعضی ها رد میکردن، اجازه دادن پول بهشون نمیکردن. حالا اونشو بنده درست
اون وقت خیلی وارد بودن پس اون آقایون انگلیسی که اونجا میادن.
بله. یکی از چیز دبیر اول سفارت بود اسمش کردن
میفر بودیم اون وقت پس
بنده اونجا بودیم. بعد یک کمیته و کمیسیون درست کردن که رسیدگی باید اسناد مدارک جمع میکردیم، خسارت هایی که قوای شوروی و انگلستان به ایران زده بودن اینها رو ما جمع آوری میکردیم که انشالله یک روزی این خسارت ها داده بشه، که تا اول هم این خسارت ها داده نشد. کار ما از اینجور چیزا بود در وزارت خارجه
که شوروی به ایران بپردازه که ایران نپردازه.
خلاصه بنده در وزارت خارجه به این شکل گذروندم تا اینکه جریانات آذربایجان پیش اومد.
ولی یعنی 1945.
حالا قبل از اینکه من اینجا بازم فراموش کردم که موضوع رو بگم، قبل از اینکه من به چیز برم رفتم به نظام وظیفه وقتی که لیسانس هم میگرفتم، معنی نداره که من این رفتم به نظام وظیفه. نظام وظیفه در قسمت سوار بودم، اونجا مشغول انجام وظیفه‌مون بودیم. درست تطبیقت درست شهریور 20 بود دیگه گمون کنم که جریان چیز که رضا شاه مرحوم تشریف آوردن به اقدسیه، موقعی بود که ما باید افسر می شدیم، ما رو یک ماه زودتر افسر کردن و اون نطق قضایی که رضا شاه در اون چه کرد و همه رو دعوت به وطن پرستی و پیشامدهای بدی که ممکنه بکنه به ما فرمایشاتی اونجا فرمودن،
احساسی داشتن ایشون از
این یک ماه زودتر به ما درجه دادن، یک ماه زودتر درجه دادن. ولی اون خاطره ای که اون روز ایشون تشریف آوردن چه یه چیز خیلی جالبی باید بگم. شاپور غلام رضای شاپور علی رضای مرحوم در اون موقع در ایشون هم در دانشکده افسری مشغول تحصیل بودن، ایشون هم با ما باید دیپلمشون میگرفتن. دیپلم ایشونه در یک قاب چیزی خیلی مزینی گذاشته بودن و موقعی که علازت تشریف آوردن دیپلم آوردن دادن به دست
شاه
و ایشون وقتی که این دیپلم با این وزدید این دیپلم پرد کرد رو زمین، دست کرد یکی از دیپلم های یکی از شاگردان چیزی که دیپلم معمولی بود برداشت داد به دست پسرش. این خیلی جالب بود در اون وقت که آخه چه فرقی ما بین پسر ایشون و سایر دانشجوهای دانشکده پیدا بشه. این از اون چیزای تاریخی اون زمان.
البته. راجب نظام وظیفه قربون خاطره
نظام وظیفه وقتی که افسر شدم جزء شاگردان اول قسمت خودم بودم، به این جهت اون زمان مرسوم بر این بود که شاگردان اول دوم سوم چیز همیشه در تهران بهشون کار میدادم و شاگردان میفرستادم به شهرستان ها.
اول دوم سوم دانشکده افسری،
دانشکده افسری هر کسی در قسمت خودش بود و بندر مأمور اداره دادرسی ارتش کرده. در دادرسی ارتش خیلی جالب بود. خب من یه جوانی بودم تازه کار، وقتی که به دادرسی ارتش رفتم آقای حسن معاصر رئیس چیشون دادستان ارتش بود، ولی نظامی نبود، از طرف وزارت دادگستری اون وقت به دادستان معین میشد. یکشم مرحوم ناصر الدوله بود که اسم کچونشون یادم رفته، ناصر الدوله تیمسار بود، رئیس دادرسی ارتش بودم اون موقع. ما در دادرسی ارتش بودیم ولی آقای
ناصر الدوله یه فرمانفرما
و همون یه فرمانفرماش کامیش نیست، ناصر الدوله
فیروز
بودم. چیز حسن معاصر خیلی علاقمند بود، من بودم و چند نفر از همقطارای من، اونها هم همشون چیز وظیفه بودم، افسر وظیفه بودم. ایشون علاقه داشت که واقعا به ما چیز یاد بده، خصوص پرونده های مختلفی ده در اختیار ما گذاشت که ما اینها رو مطالعه بکنیم. و پرونده های چند تا پرونده که در اختیار من بود، یکی راجع به بختیاری ها بود، یکی راجع به فولادین بود که در اون زمان چیز کردن، اینها رو برای مطالعه و اطلاعات ما میدادن و ما هم مشغول انجام وظیفه بودیم. چند تا پرونده، این پرونده ها رو هم به من داده بودن و فقط بسای مطالعه بود. یه روزی هم به بنده مأموریت دادن، یه دادگاه تشکیل شد و این دادگاه باید رسیدگی میکرد. دو نفر ما افسر وظیفه بودیم و یک سروان پیری بود که معلومات زیادی هم اون وقت نداشت، معلوم بود ازش. ایشون رئیس دادگاه بودن، ما دوتا هم عضو دادگاه. سربازی به زن اربابش، اون وقت سابقا این افسرا هر کدومشون یک سربازی دیگه به عنوان گماشته نسبت به مقامشون یک دو سه چهار تا گماشته داشتن. گماشته ایشون موقعی که جنگ شده بوده حمله کرده بوده به زن ایشون، خواسته بوده تجاوز بکنه، اینو گرفته بودن و باید ما اینا رو محاکمه میکردیم. البته رقیبی من به این محاکمه خلاف بود، ایشون جنایتی رو نکرده بودن، ولی من خودم یک کردنایی بودم که اصلا وارد نبودم روی حس چیز که این مرد چطور به زن مردم تجاوز میخواد بکنه و بسیار تجاوز نکرده بود. البته تجاوز بکنه این بود که ما این محکوم به چند سال زندان کردیم، در صورتی که حق ما، وظیفه ما این نبود. ما میتونستیم اون محکمه این در چی بود اون وقت، خلاف شاید یه چیزی بود که ما میتونستیم فقط ایشون رو به یک ماه چیز کنیم محکوم. خلاص محکوم کردیم، از ایشون هم امضا گرفتیم و متاسفانه در اون وقت وکلای مدافع دوتا آخون بودن، بهشون چی میگفتن یادم رفته اسمشون، اینا هم که وکالت اینطور اشخاصی میکردن، اونم توجهی پیدا نکرد، اونم امضا کرد. این رئیس دادگاه ما که اون جناب سروان بود سالها بود در دادرسی ارتش خدمت میکرد و اونم توجه نکرد و ما کار خلاف کردیم. هر دای اون روز من با یکی از دوستان دادگستریم صحبت کردم، گفتن آقا شما کار غلطی کردین، شما حق همچی کاری نداشتیم. من به دست پا افتادم، صبح اومدم و به اون آقای سروان و به رفیقم گفتم آقا ما یه کار همچی کردیم. گفتن چی کار کنیم؟ هیچی، گفتیم باید حکم رو بگیریم و عوضش بکنیم و باید به امضای هم چیز محکوم برسونیم، کسی که محکوم شده اون سرباز هم، چون قبلا اون یکی رو امضا کرده بودم، هم آقای وکیل. من با آقای وکیل گفتم، گفتم که آقا با این سرباز صحبت کنم، من افتادم وسط یک کاری کردم که بلکه بتونیم که ایشون تخفیف بدیم مجازاتش. خیلی هم خوشحال شد، ما رفتیم اون حکم عوض کردیم. خوشبختانه حکم هنوز وارد لسابون دفتر چیز نشده بود، حکم صبح عوض کردیم، اون حکم اولیه رو پاره کردیم و بعد فاتیم هم چیز آقای وکیل کرد، هم اون بیچاره سرباز دست منو میبوسید. که من باعث شدم که ایشون محکومیت پایین بیاد. این یک چیز جالبی بود در دوران خدمت بنده در نظام وظیفه و در دادرسی. چیزهایی که پرونده هایی که اونجا میدادن، یکی از چیزهایی خیلی جالبی که بود این بود که اشخاصی که محکومیت های طولانی پیدا کرده بودن، همیشه موقعی که اینها مدت زندانیشون تموم شد گزارش شرط ارضی تقدیم میشد و به عرض به توسط دفتر مخصوص به عرض علازات میرسید و علازات دستور میدادن که چیکار باید کنن. اکثر این چیزایی که من دیدم در اونجا، اون وقت آقای شوکولمورد مثل که رئیس دفتر بود، حاشیه چیز می نوشت، فرمودن با همین چیزی که میگم، فرمودن که این آدم خطرناکی است، فعلا بماند. حالا تقاضای این کتکی توی چیز باشه.
قربون، فرمودید که پرونده پولادین زیر دستون آمده بود.
همونطور که عرض کردم، یه مقدار از این پرونده ها رو مرحوم حسن معاصر به ماها داده بود که ما مطالعه بکنیم و کمتر واقعا مثل یک معلم و شاگردی دلش میخواست که ما کارهای قضایی و چیزهای قضایی یاد بگیریم و واقعا در این کار خیلی به ما کمک کرد. مرحوم خدا بیامرزدش، مرحوم معاصر، ایشون یکی از قضات با سابقه وزارت دادگستری بود، قاضی بسیار شریفی بود که مأمور چی بود، چون سابقا نظامی نبود دادستان ارتش، دادستان ارتش همیشه از دادگستری میومد. ضمن این پرونده هایی که به من داده شده بود، پرونده مرحوم فولادی بود. فولادی اطلاع داریم که بنده هم همونطور به طور مختصر میگم، ایشون گویا میخواسته چیز بکنه
ضد رضا شاه قیام
بکنه. اینو گرفته بودن، یکی در اون موقع یک یهودی بود که اسمش یادم نیست و یه سرهنگ همایون بود و چند نفر دیگه که اینها رو هم گرفته بودن. البته اون سرهنگ همایون در اون چیز گویا هیچ گناهی نداشته، ولی خب به همین جرم سالها در زندان بود که بخشیدنش. ولی چیز اون کلیمی و فولادین اعدام کردن. از قراری که اونجا در پرونده من دیدم که خیلی چیز جالب بود، موقعی که فولادینی میخواستن اعدامش بکنن، بلخته بودن که چشمش رو بندن، اجازه نداده بوده چشم بندن و باز هم در اونجا فریاد میداده زنده باد ایران و مرد بر رضا شاه و فساد اینا. البته اون پرونده ها حتما پستش رو سرجه خودش کنید که مختصری از این یادمه که خواستم به عرضتون برسونم.
پرونده دیگه هم قربون، یا مورد دیگه هم در اون زمانی که جودید زیر دستون؟
پرونده دیگه، یکی از پرونده های جالبی که بازم برای مطالعه به من داده بودن، در چیز یکی از اعیان شیراز به اسم آقای فربود، ایشون اون موقع آقای سرهنگ زندی یا زندیه، ایشون فرمانده لشکر بودش و معاونی داشت به اسم سرهنگ زندی، سرهنگ سعدی یا سعدیه، اون رو بنده درست خاطرم نیست. اینا فربود حالا به چه علتی به چیزشون بنده دیگه وارد نیستم، به اونا میگیرند و ایشون خفتش میکنن و من میندازن به چاه.
فربود
فربوده میندازن به چاه. فربود یکی از رجال سرشناس
در تهران،
فارس در فارس. بعد
سرهنگ زندی،
سرهنگ که موقعی که چیز شد، موقعی جنیانات شهریور که پیش اومد، پر همینطور که همه خصوص توده یا و بساط اینا رو دونه دونه تمام اینا رو آزاد میکردن، پرونده ایشون هم در جریان بود و میخواستن رسیدگی بکنن. ایشون پدرزنی داشت که یکی از تجار
زندیه
که دنبال پرونده ایشون بود و که برای رسیدگی که بتونه تبلیغ بکنه و این فکر میکرد که این پرونده به دست منه و من میتونم در صورتی که بهتون عرض کردم این پرونده ها رو آقای حسن معصر فقط برای مطالعه اطلاع داده بود، البته سفارش کرده بود که اینها رو در جاهای خیلی امنی باید حفظ کرد که نباید اشخاص دیگه دسترسی به این پرونده ها بدن. یه روز این آقای پدرزن زندیه اومد سراغ من و سراغ این پرونده رو گرفت. من گفتم من که پرونده دست من نیست. یه برگشت نگاه خیلی چیزی کرد گفت جوان تو بچه هنوز. من تا اینه دارم دست کرد یه مقدار اسکناس از جیبش تا اینه دارم این پرونده که سر هر پرونده ای که بخوام از اینجا در میارم و پدر زنم چیز دامادم هم تبرئه میکنم. این هم یکی از خاطرات اشترانده در تدوسی هفتش داشتم.
آقا فر بستگی فر بود با داستان زندیه چی بود؟ سرنگ زندیه؟
نمیتونم بندر... الان یادم نیست. و بعدها پسر فر بود اتفاقا یه فر بود یه برادرش وزارت خارجه بود که در تا سفیر شد یه مدتی و بعدش هم رئیس یه مدتی رئیس اداری گذرنامه بود و بسات اینا. برادر کوچیک اون اتفاقا داماد شوهر خواهر من و داماد ما شد که از اون الان دو تا بچه داره. بعدها چیز کرد.
بله پس می فرمیدید قربون رسیدید اون موقعی در وزارت خارجه بودید که وقایع آذربایجان
وقایع آذربایجان پیش اومد. وقایع آذربایجان اون جداگانه بنده برای شما
برای
میخوام بله
این تاریخ رو بفرمایید.
1324 از همون وقت در زنجان برادرم محمود به خدا بیامرزتش واقعا مردی بود، مرد شجاعی بود، مرد فهمیده بود، از من بزرگتر بود. بله این مبارزه شدیدی رو با چیزها با توده‌ای ها شروع کرده بود که من در جای خودش جریاناتش خواهم عرض کرد و بخصوص ایشون مانع نفوذ توده‌ای ها در دهات زنجان شده بود. من قبلا یه چیزی هم حضورتون عرض بکنم به عقیده من، توده‌ای ها خیلی سعی کردن که در دهات ایران جاپایی از خودشون بزنن یا تبلیغات شدیدی بکنن ولی در قسمت عمده ای از دهات ایران نتونستن موفق بشن. بیشتر نفوذ اینا در قسمت‌های کارگری و در کارخانجات ایران بود، اونجا نفوذ پیدا کرده بودن یا میون یه گده از جوانها، جوانهای تحصیل کرده که متاسفانه منحرف شده بودن میون اونها نفوذ پیدا میکردن ولی هیچ وقت در دهات ایران اینا نتونستن نفوذی که بتونن پیدا کنن پیدا کنن. این بود که در زنجان ما از روز اول با اینها مبارزه شدید شروع کردیم و خوب خاطرم است که روزنامه های اون روز توده‌ای همش بدون استثناء روزی نبود که فحش به خانواده ما ندن و کم کم این سرایت کرده بود حتی به چیزهای بلندگوهای روسی و چیزهای روسی که رادیوهای روسی که به دست
ملکش
میکردن همه.
آقا روزنامه توده‌ای که در خود زنجان در نمیاد؟
نه در خود زنجان نبود ولی اون موقع روزنامه بیشتر که چیز میکرد روزنامه فرمان بود که روزنامه دهشایی معروف بود که چیز شاهنده مدیرش بود. این شاهنده هم چیزهای جالبی داره که من بعدا اگر یادم باشه اگر از من سوال بکنید راستی میشون هم چیزهای جالبی خواهم بود. و از همون وقت ما با توده‌ای ها مبارزه کردیم تا بعد که اون جریانات آذربایجان و بسات اینا پیش اومد کنیم در جای خودش جریان مفصل داره که بعدا به عرض خواهم رسونم.
مثل این که آقا ترجیح میدید الان موضوع آذربایجان رو بذارید برای بعد و درباره کمیسیون نفت مطلبی بفرمید. بفرمید
هستم که بنده سه دوره نماینده مجلس بودم، دوره 15، 16 و 17. در دوره 15 که من نماینده مجلس بودم اولین چیزی که بود من با اعتبارنامه آقای ارسنجانی اون موقع روزنامه نویس بود و و بیشتر همکاری نزدیک با مرحوم خرام سلطنه داشت. با اطلاعنامه اون به علت همکاری که با پیشوری سابقه میکرد من با اطلاعنامه اون مخالفت کردم. البته این مخالفت من روی اصل همون جریانات آذربایجان بود و چندین جلسه بحث‌های مفصلی در این قسمت شد و من اونجا توجه پیدا کردم. اسناد مدارکی به دست من اومد، ایشون در یک حزبی یا حزب بود یا تشکیهت که بود با مرحوم رزمارا ملک الشعرای بهار، اون سرهنگ سرمان روزبه
یه بار دیگه تکرار کنم، این ماشین رد شد صدای آنه
هستم که
سرمان روزبه این
سرمان روزبه ملک الشعرای بهار بود. آقای اگر خاطرم باشه ابوالقاسم امینی تو این جریانات ایشون بود و بیشتر البته گرداننده این بازی ها مرحوم رزمارا بود که اون وقت هنوز رئیس ستاد نشده بود. و یک عده دیگری مثلا یک سرهنگ دفتری بود، اون وقت یادتون هست میدونم خاطرتون هست که این دفتری ها لباس مخصوص خودشون داشتن، لباس نظامی به تنشون نمیکرده. این سرهنگ دفتری بود که نویسنده بود و خیلی هم اسمشون کتاب های چند تا کتاب یک چیزی هم نوشته. اینها بودن و من این برخورد داشتم و میدونستم هم که آقای ارسنجانی با پیشوری روابط خیلی نزدیکی داشت، به خصوص که بعضی از رفقای آقای ارسنجانی هم همینطور با پیشوری روابط داشتن و اصلا دفتر اینها پهلوی دفتر روزنامه نویسی اینها پهلوی هم بود. از اونجا خب تکلیف بنده معین بود، ایشون ضمن ایراداتی که به بنده میگره، البته آقای قوام سلطنه اون موقع نخست وزیر بود و از من میخواست که من مخالفت خودم پس بگیرم و من مخالفت نکنم با این کار. منم یه جوان تازه‌ای بودم، وارد مجلس شده بودم، به خصوص این جریانات آذربایجان هم میون وکلا هم میون مردم نسبتا محبوبیتی داشتیم و اینا نگران این بودن که مخالفت من با اعتبارنامه ایشون منجر به رد اعتبارنامه ایشون بشه که آخرش هم شد. ضمن حملاتی که ایشون به من میکردن از گذشته من صحبت میکردن که اجداد تو میخواستن سلطنت بکنن، شماها مستبد بودین، چی بودین و بسات اینا. من جواب ایشون از کدم بله اجداد من خوشبختانه میخواستن ادعای سلطنت
داشتن. اسم اون جدم بفرمید دیگه.
اسم جد من ذوالفقار خان بود که در کتاب ناسخ تواریخ اگر مراجعه بشه، البته اونجا جریانات این جریانات جنگ و بساط اینا رو نوشته شده
در زمان کریم خان.
در زمان کریم خان بود و بعدش هم حتی پسراش زمان آقا محمد خان که با آقا محمد خان خیلی هم دوست بودن به دست آقا محمد خان کور شدن، ولی خودش هم در اون جنگی که موفق نشد و شکست بود. اینا رو من در مجلس گفتم، گفتم که این دلیلی نشد که یه پدری اگر چنانچه مستبد باشه پسرش هم حتما مستبد باشه، یا برعکس، یا یه پدری خوب باشه پسرش بد باشه، یا پسری بد باشه پدر چی باشه. این در این جریانات آقای ملک شعرهای بهار که روی همون سابقهی که عرض کردم من اطلاع داشتم که میخواد از ایشون دفاع بکنه. من از نظر احترامی که به آقای ملک شعره از نظر استادی داشتم رفتم شب منزلشون، از ایشون خواهش کردم که شما تو این کار دخالت نکنید. ایشون به من قول دادن که من دخالت نخواهم. یکی از اشخاص دیگه که قرار بود از ایشون دفاع بکنه آقای عباس میرزا اسکندری بود و عباس میرزا اسکندری با دایی من خیلی مربوط بود که اون وقت با من ایشون هم وکیل مجلس بودن، چون وکلای زنجان اون وقت من بودم و برادرم و دایی من امیرشم. به ایشون گفته بوده نه من
از دایی از که بودم
امیرشم همی وقت بله به حساب عموی چیز میشه
قلام بزن
دایی من نمیشه. ایشون گفت بود نه من چیز نمی کنم، من دفاعی از ایشون نخواهم. ولی من می دونستم که آقای مرکوشترهای باها حتما از ایشون دفاع خواهد کرد. به این طرف من مدارکی که از آقای مرکوشترهای باها گیر آوردم و گذاشتم احتیاطا تو جیبم که اگر چند چه آقای مرکوشتر از ایشون دفاع کرد بتونم که حاضر برای جواب دادم باشم. اظهارنامه آقای حسنجانی در چند جلسه صحبت شد، مذاکره شد. روزی آقای ملک شعرهای بهار من یک وقت دیدم که اجاش کنن شد و رفت پشت تریبون. من تعجب کردم با اون قولی که به من داد چطور شده ایشون رفت پشت تریبون. گفتش که برای من به فرانکس گفته بودم که چیز من دفاع نخواهم کرد، اما امروز که اومدم اینجا وقتی که ذوالفقاری رفت پشت تریبون با اون صدای قراش شروع کرد به صحبت کردن، من یک وقت دیدم تاق مجلس و سر من داره خراب میشه. اون وقت بود فهمیدم که ارتجاع میخواد از آزادی انتقام بگیره. اینو گفت اومد پایین به من نصیحت کرد عزیزم جانم پیشوری دوم درست نکن. پیشوری درست شد، پیشوری دوم حالا داریم درست میکنیم و بسات و فلان اینا رو از این نصیحت ها به من بکرد. وقتی اومد پایین خواست از در بره بیرون، من جلوشی گرفتم گفتم آقای من کشورا من خواهش میکنم شما بشینید همونطور که من گوش کردم فرمایش از شما رو شما عرایز من گوش کنید. من قبلا چند چیز از آقای من کشورا آمد من آمدن پشت تریبون و جواب ایشون هم بقیه اینا در چیز زبط در مذاکرات مجلس گفتم که این بدبخت این آزادی این کلمه آزادی که شما همه چسبیدید به این، ولی ما هر چی که نگاه بکنیم میبینیم خودتون به اون آزادی عمل نمیکنید. جنابالی اول چیزی که من میخوام به شما ایراد بگیرم اون اشعاریست که راجع به شرکت نفت و انگلیسا فرمودید. آیا این معنی آزادیه یا نوکری انگلیساست؟ بعد دفعه دوم شعریشون در علیه معتمر الملک و مشیر دوله گفته بودن، اسم اونا هم حسن بود، اسم ارسنجانی هم حسن بود. من این شعر شروع کردم به خوندن که نامر حسن نه چه حاصل آن را که خلق و خوی حسن نیست. حالا بقیه داره تا من این گفتم از پایین به من گفتش که من اینی که راضی به ارسنجانی نگفتم، چون میدونید که مرحوم مشیر دوله و معتمر الملک میان مردم به حق احترام برای اونا قائل بودن، این مردم محبوبیتی داشتن. من گفتم بس به برای چی گفتی؟ جرأت نکرد هی چرخون چرخون داد پاشد و چند تا چیز به من گفت و رفت از مجلس، از چیز مجلس بیرون. این جالبترین چیز من در مجلس بود با آقای ملک شهرهای با. اما آقای چیز که اومد دفاع بکنه البته از ایشون آقای من دفاع بکنه اسکندری، عباس میرزا اسکندری، من در قسمت نطقهای خودم راجع به قانون اساسی و طرفداری از قانون اساسی صحبت میکردم، چون اکثرا آقای ارسنجانی به تغییر قانون اساسی گاهی وقتی در روزنامه‌هاش اشاره کرده بود و من اونجا رو گرفته بودم و سخت به ایشون اینجا هم بکردم. آقای عباس میرزا اسکندری فقط رفت برای چیز گفتش که من دفاع نمیخوام کنم ولی به آقای ذوالفقاری میخوام یه چیزی رو بگم که این قانون اساسی ابدی نیست، ممکنه یه تغییراتی در قانون اساسی داده بشه. این اون روز در اونجا چیز کرد.
آقا وقتی فرمودید سرهنگ دفتری مخصوصتون یعنی سرهنگی که کارای اداری میکرد نه سرهنگ
مرمر دفتری؟ کارای اداری در چیز در ستاد ارتش زیر دست آقای مرحوم رزمارا بود و اونجا کار میکرد و خودش هم چندین کتاب و اینا رو یاد نویسندگان بود و چندین کتاب هم نوشته.
همین دلیل هم لباسش با نظامی دیگه
فرق داشت. اون وقت اصلا دفتری ها همیشه یه لباس مخصوص خودشون داشتن. اسم دفتری
به بعد 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 خلاف لشکری بعد. ولی خب میفرمایید کن. از چه حزبی وکیل شده بودید آقا این دوره ها؟
دوره 15 هم بود.
از چه حزبی؟
من حزبی اون وقت در ریاست نبود. من از انجام وکیل شدم. و
دموکرات و اینا که هیچ وقت نبود.
نه و یک چیزی که در اینجا میتونم به قید قسم و به قید اینکه باور بکنید این چیزه که وکالت ما از زنجان، حالا روی نفوذ محلی و نمیدونم زارین چیکار کردن و بسات اینا من میگذرم از این، ولی هیچ وقت ما زیر بار دخالت دولت در چیز در انتخابات خودمون نرفتیم. در آینده بهتون بازم تذکر خواهم داد، چندین مرتبه خواستن من از جلوگیری بکنم، از وکیل شدن نتونستم، زورشون نرسید که این کارو بکنم. حالا بنده در دوره 15 هم بودم و 16 هم و 17 هم همونطوری که عرض کردم. در دوره 15 هم من این سابقه رو که گفتم راجع به رزمارا و حسن ارسنجانی، چون بعدن در جریانات نفت من روابطم با آقای رزمارا یک قسمتش از حس همین جا بود که روابط خوبی با هم نداشتیم و به این جهت هیچ وقت دلم نمیخواست که با نظریات اون من موافق باشم، چون این در جریان عرایزی که خواهم کرد به این موضوع اشاره خواهم کرد که رول رزمارا در این جریانات چی بود. اصولم موضوع نفت میخوام موضوعتون رو کنم. بر دوره 15 هم، اواخر دوره 15 هم لایحه‌ای به اسم لایحه الحاقیه که گمون کنم 11 آذر 1323 بود یا چیز
باشتی که بعد آخرای کار کمیسیون
کار مجلس 15 هم بود،
بله آخرای کار کمیسیون نفت 1323
نفت میگم، نه این آذر 23 چیز نبود، آذر 23 موقعی بود که قوای
اشغالی بود اونجا،
اشغال اومد، شوروی اومد. میدونید که بعد اول من یه تاریخچه راجع به موضوع نفت حضورتون عرض کنم. بعد از اینکه ایران به اشغال قوای متفقین، از یک در از قسمت شمال روسا بودن، از قسمت جنوب انگلیسا بودن، این وسط هم امریکایی‌ها با اینا همکاری کردن، وقتی ایران اشغال کردن قسمت شمال ایران به دست روسا افتاده بود.